بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين نصيحت یعنی حاصل یک سری رفتارها و رفت آمدها که اسارش رو ناصح یعنی اون که نصیحت می کند برای اون کسی که نصیحت می شود ارائه می دهد تا از عمرش اون نصیحت شونده بهره بیشتری بگیره. امام الموحدین به فرزندشون سلام الله علیهما در نامه 31 نهج البلاغه نصیحت میکنه. اگر جایگاه نصیحت رو بشناسیم، آقا موضعمون نسبت به این بحث ها موضع حساسی خواهد شد. حضرت میخواد که بچهش پله هایی رو که اگر عمرش رو بگذاره که اون پله ها رو طی کند عمرش تمام می شود رو اون پله ها رو طی نکرده به بعد از اون پله ها قدم بگذاره. حضرت میگه که بیا این 10-20 پله که من رفتم را تو بگیر تا بقیهش رو بری و فرصت رو به طی این 10-20 پله تمام نکن. در جاش بیش از اینا باید بحث کرد. اصطلاحا میگن که نصیحت یعنی میان بر زدن برای رسیدن به مقصد. میشه دام اگه اون که نصیحت میپذیرد به شدت جدی باشد میانبر هم ممکنه. خود حضرت حالا میرستن به این بحث که بیا و اینجور که من میگم بکن تا خیلی از تلفات کم بشه. اگه نظرتون باشه حضرت یه محور عجیبی باز کردن که هنوز ما درش هستیم. این محور از کجا شروع شد؟ فاصله مسواک. یادتونه؟ ای پسرم قیامتت را اصلاح کن، دنیات رو به قیامتت، قیامتت را به دنیات مفروش. اون چه نمیدانی مگو و راهی که نمیشناسی مپوی. امر به معروف کن تا اهل معروف باشی و نهی از منکر با کن تا از سلسله منکران منکرکاران جداش. در راه دینداری اون چه توانداری به نهایت انجام بده و در راه دینداری نگران ملامت ملامتگران مباش و در راه دینداری صحنه های خطر را محراز بر گرداب های تهدید کننده خود را رها کن و نفست را بر سختی ها عادت بده و در راه حق خلقی صبور داشته باش و به خدا پناه ببر در همه راه ها و نیتت را خالص کن و فقط از خدا بخواه و لا به. بعد فرمود تا اینجا بحث شد. بحث شد که بحث شد، عملش که به عهده من شماست. به خصوص این دو فراز آخر که فرمود، از اونجا که فرمود که و الجع نفسک فی امور که کلها اله اله، امورت را همه را به خدا پناه بده، فا اینک تلجعها الى کهف حریز و مانع عزیز، که اگه همه کارات به خدا باز بگذاری، به خدا تکیه بدی، به یک غار و دژه محکم بدون شکستی پناه آوردی. و بعد فرمود که فقط از خدا بخواه. چرا؟ فَإِنَّ بِيَدِهِ الْعَطَاءَ وَالْحِرْمَةَ. اینا فقط باید زیاد گفت، قلب آقا باید ادب بشید، قلب آقا باید ادب کنید. احتیاج نیست که مثلا خودت نه ادب کنید که این پرده زرده است، زرده، اما قلب شعورش شعور درک حقایق است. این که حقیقتی نیست که این پرده زرد است، یه پدیده عادی است. قلب باید کشف کنه. جملات معصوم وسیله است که قلب کشف کنه. قلب اگه خواست کشف کنه باید راه بیفته، اگه خواست راه بیفته باید دهنش هی بگذارید. فَإِنَّ بِيَدِهِ الْعَطَاءَ وَالْحِرْمَةَ، هی بگیر که بخشیدن و نبخشیدن به دست خداست. اگه بتونید اینا به قلبتون بفهمونید، اون وقت اون گردهای شیطان که گاهی میگید که خب اگه به دست خداست برو گوشه خونتون بشین دیگه این گولا رو نمیخورید، یه راه این است که شما اینجوری حرف بزنید من هم اینجوری جواب بدم، یه راه این است که ما هم ببحثیم، یه راه این است که حرف امیرالمومنین بفهمید. وقتی حرف امیرالمومنین فهمیدین، حیله های شیطان رو خودتون خونسا میکنید. بله میشه گفت که این که میگه بیده العطا اول هرما، بخشیدن و منع کردن به دست خداست، پس یعنی ما بیکاریم. یه نوع بحث است. بعدم باید جواب داد که نه آقا، از شما حرکت، از خدا حرکت. همه حرفایی که بچه های دبستان دین میزنن، اینا حرفای کودکان دین است. حرف رئیسای دین این است. اصلا این حرفا رو ببینید، اینا جمله معترضه و نکرد وسطش. میگه نه آقا، اخلص فی المسئلته چی؟ لربک. تقاضات فقط برای خدا خالص کن. بقیه چی؟ بقیه نده آقا. بقیه چی؟ هیچی. میتونی یا نمیتونی؟ میتونی مطمئن بشی که اگه پادا بذاری رو دریا خدا حفظت میکنی؟ والله بذاری حفظ میشی. اما نمیتونی مطمئن. آنی که بگو نکنه برم تب، مشکل جای دیگه است. یقین، جمله رو نگاه کن، گوش کن، جمله بزرگی است. یقین خود علت هست. اگه این جمله رو متوجه بشین خیلی خوب. یقین خود علت است. یقین ایجاد کننده است. فکر کنید عرفا که شنیده مثلا یک اراده میکنن یه چشمه بیرون در میان، ارادهشون عین یقینش در شرایط عینی که در میان مطمئن با این اراده چشمه در میان، همین اطمینانش علت است. معلومه چیه؟ چشمه. روایتش که دارید دیگه، وقتی اصحاب عیسی علیه السلام پاشون میذاشتن رو آب و میرفتن، به پیامبر خبر گفتن، فرمودن این که چیزی نیست، اگه بیشتر یقین داشتن همونطور که اراده میکردن برن تو هوا میرفتن تو هوا. چطوری شما اراده بکنید انشاءالله؟ اراده بکنید یعنی برسید که خدا حفظ میکنه. خیلی قشنگه. فقط مقدماتش ممکن است برای من و شما علم مشکل باشه. فقط بدانید که چون و چرا نکنید. میخواید چون و چرا بکنید، خودتون عقب میندازید، خودتون عقب میندازید. با با امام که نباید شونه چرا کرد، باید پذیرو. امام به پسرش میفرماد که اخلص فل مسئلته لربک، فقط از خدا بخوا. چرا؟ اگه از خدا بخوای خدا میده، یا اگه از خدا بخوای خواستن خدا میشه خواستن تو؟ خدا مگه خالق نی؟ خدا مگه ما را خلق نکرده اینجوری؟ مگه خدا همه چیز را خلق نکرده؟ خدا خلقش مساویس با ارادش دیگه. از خدا بخوای یعنی خواست تو میشه خواست کی؟ خواست خدا. خب ایجاد میکنی؟ ایجاد همون که بخوای ایجاد میکنی. واقعا از خدا هرچی بخوای، اگه واقعا بخوای، همون خواستن خالصت از خدا علت هست، معلولش چیه؟ اون که میخوان. فکر کنید آقا، مگه حضرت نگفت تفقه فدی؟ درس بالا جا خوندیده، از یعنی باید نترسید از این حرف دیگه. دوباره فکر کنید، شما علما میگم یه پرتقال بیارید تو ذهنید، تصمیم میگیرید یه پرتقال بیارید، یا همین که میخواین تصمیم بگیرید بیارید، تصمیمتون ایجاد است؟ همین که میگوین خوبه یه پرتقال بیارم زیرم، همین که میخوای میشه. مقام خواستن همون مقام ایجاد است. حالا ببین، یه کسی که برسه به یه مقامی که فقط از خدا بخواد، خود خواستنش از خدا علت آن چیزیست که میخواد. چرا؟ چون اراده خدا میشه اراده ای، چون واقعا از کی میخواد؟ از خدا. شما واقعا مطمئن باش خدا تو رو از که رفتی توی این آتش ها حفظت میکنه. خود اطمینانت به خدا مساویس با اراده خدا در خاموش کردن گرمای آتش. دو تا چیز نیستا؟ فکر کن. یه مثال بزنم، خیلی گوش بدی. میگن اگه قل هو الله احد بخونی، هر اراده‌ای که بکنی برآورده میشه. چرا؟ قل هو الله احد یعنی تو یا اون؟ یعنی اون دیگه، قل هو الله احده که میفهمید یعنی چی؟ یعنی احد. خیلی، یعنی بگو که فقط او هست. تو هم هستی؟ اگه تو باشی که اون احد نیست؟ میشه؟ میشه هم من باشم هم اون احد باشه؟ احد یعنی یکی که هیچی جلوش نیست، نه واحد، احد. احد اگه خدا باشه منم باشم، خدا احد نیست، احد یعنی فقط اون هست. خب پس ما هستیم یا نیستیم دیگه؟ ما نیستیم. یا دروغ میگوی قول هو الله احد؟ اگه قول هو الله احد، احد یعنی فقط اون هست، پس دیگه تو نیستی. خب حالا وقتی تو نیستی که اراده میکنه؟ اون. خب اون که اراده کنه که میشه؟ تو بگو قول هو الله احد، هر چی میخوای پشت سرش بخوا، حتما میشه. اما کی میگه؟ مشکل اینه که احد نمیگوی. یه مثال دیگه بزنم، جان شما ائمه، ائمه کیان؟ انسان کاملا دیگه، مثل نمیس و آب. جان نمی چیه؟ آب. اگه نم به آب دعا کنه چه کار کرده؟ نمیه خودش بیشتر کرده دیگه، آبتر میشه. یعنی هرچی نم بگه قربان آب برن، یعنی در واقع دارم میگه چی؟ ناز شسته خودم. اما نه ناز شسته خودم از آن جهت که نمم، ناز شسته خودم از آن جهت که آبم. خب حالا اگه به ائمه دعا کنید، به کی دعا کنید؟ به جان خودتون، نه به خودتون، نه از آن جهت که انسان نیستید، از آن جهت که انسان هستید. خب حالا اگه بگید خدایا درود تو بر اهل و بیت پیامبر و پیامبر، یعنی درود تو بر جان جان من، به کی برمیگرده؟ به خودتون. کدوم خودتون؟ خودتون، نه ناخودتون. ناخود دیگه نمی، نمی نه آبه، نم از آن جهت که نمه، نه آبه، از آن جهت که آبه، فقط آبه. حالا چرا نمه؟ چون آب نیست. حالا آب نیست و ضد آبه؟ نه، بی آب هم نیست. من و شما، حالا شما در حد خودت، من بیچاره در حد پایین تر، من آدم نه آدمم. از آن جهت که قلبم از امام زمان دوره، نه آدمم. از اون جهت که مثل حیوانات نیستم که اصلا آدم نباشم، سنخم سنخ آدم است، پس آدمم. نم از اون جهت که نم است، بیچاره آب نیست. اما از اون جهت که چوب نیست، پس آبه. خب حالا اگه به دریا دعا کنه به خودش دعا برمیگرد. از اون جهت که آبه. خب حالا جان خودشست اهل بیت. هر کس به اهل بیت صلوات میفرسته به جان جانان خودش صلوات میفرسته، یعنی در واقع داره وصل میکنه خودش را به خود بری که همون اهل بیت. بر همین هم میگن صلوات به یه اعتبار یعنی رونق جان. حالا دقت کردید، میگه 100 صلوات در روز جمعه بفرست، یعنی 100 بار خودت رو آدم کن. صلوات یعنی ائمه جان جان انسانیت هم. انسانیت که حسن حسین بطول نداره، که به قول فیلسوفا صرف و شی لا یتکرر و لا یتسنن، حقیقت انسان یا حسن حسین نداره که، صرف و شی است. احد میگه بگو احد. احد اگه بگی یعنی یکی که دو ندارد، واحد نبا، احد هیچ که دیگه نیست. اگه بگوی احد دیگه تو نیستی. وقتی تو صلوات میفرستی یعنی من نیستم، تو هستی ای پیامبر و احد. تازه دوتا هم نیستید، اهل پیامبرم پیامبر است پیامبر. گفتن کلنا محمد صلوات الله علیه. حالا خیلی عجیب است. من ازم نمیخوام اینا بحث کنم، میخوام برم بعدیشا بحث کنم. نمیدونم چرا گیر افتادم تو اینجا، یعنی واقعا مثل اینکه آدم توی دامی گیر افتاده است، نمیتونه درادا. ما توی مسئله اونجا لسه هم وقتمون رو گرفت این بحث. ولی آقا امامه اخلص، اخلص خدایا به حق خود این که اینا رو گفته است یه ذره مزه این که فقط از تو بخوایم و به ما بچشون، خیلی مشکل است. خود از خدا خواستن علت است. چرا؟ فقط از خدا میخوای دیگه؟ یعنی کی در صحنه است؟ تو یا خدا؟ تو نیستی دیگه، تو فقط از خدا میخوای، یعنی خدای فقط تو هستی در صحنه. حالا اراده تو با اراده خدا یکی میشه. خب اون وقت تو هرچه خدا بخواد رو خواستی، یا عکسش بگو هرچه تو خواستی از خدا خواستی، خواست تو با خواست خدا یکی شده است. در واقع خواستن تو فانی شده است و خواستن خدا باقی شده است. حالا خدا کیه؟ قادر مطلق، نافذ مطلق، عزیز مطلق، هر چه بخواد میشه. پس تو هر چه بخوای میشه. حالا ببین میگه اگه مطمئن بود که یقین داشت که خدا حفظش میکنه رو دریا بره، حالا کی در صحنه است؟ اراده خدا خوب حفظش میکنه. بیشتر یقین داشت که تو هوا میره، خب تو هوا میره. نمیخوام بگم ما اینا رو میکنیم، ولی ما اینا رو میفهمیم. راسته، یعنی اینقدر آقا نمیشه فهمید که ما به اندازهی که از خدا بخوایم هستیم و به اندازهی که از خودمون بخوایم نیستیم. والله نیستی که ازش کار نمیاد آقا، اینا خوب باور کنید. چون فقط خدا هست، احد. پس به اندازه‌ای که از خدا بخوایم هستیم، به اندازه‌ای که از غیر خدا بخوایم یعنی از نیستی میخوایم. از نیستی کسی از مرد علم آموخت؟ هرگز. ز خاکستر چراغ افروخ؟ هرگز. از مرده و نیستی که. پس فقط اگه از خدا بخواید هستید، هستید و هست میشه اون چه میخواید. از غیر خدا، غیر خدا یعنی عدم، عدم راستنما، مثل حباب. گرچه آب و حباب باشد دو، در حقیقت حباب آب بود. از اون جهت که حبابه چی؟ از اون جهت که آبه که آبه. گرچه آب و حباب باشد دو، در حقیقت حباب آب بود. پس از این روی هستی اشیا راست، چون هستی و سراب بود. غیر خدا نسبت به خدا همه چی سراب است، مثل حباب است. حباب نسبت به اون حباب حباب است، نسبت به دریا چیست؟ آباش که دریاست، باقی چیه؟ هیچ. نسبت به دریا ما نسبت به خدا هیچیم، هیچ مخلوقی. نسبت به هم شما اونجا نشستی، من اینجا نشستم، اینا که نسبت است. نسبت که واقعیت نداره که. نسبت، نسبت هیچی نیست. بالا، بالا چیزی آقا؟ بالا یعنی این دیوار بالا یعنی یه چیزیه؟ هیچی نیست. نسبت ها ذهنی است، مثل حباب است. پس فقط از خدا میشه خواست، دیوانگی است از غیر خدا خواست. سراب را دویدن و رسیدن است، خستگی میماند و تشنگی. فقط هرچی از غیر خدا خواستید آقا، فقط خودت را خسته کرد، فقط خدا. اون دوباره نگو به من که خب مثلا ابزارها چی. اگر از خدا خواستی ابزارهای الهی را استفاده کردی، خدا از طریق این ابزارها رحمتش را میکنه، به همون معنا که عرض کردم. اگر نه از قضا سرکنگبین صفرا آورد. نه چقدر مردم از پرخوری میخوان قضا بخورن که نمیرن دیگه، چون خدا نداره همین پرخوری مریضش میکنه. و چقدر مردم که با خدا زندگی میکنن، غذاشون رزقشون ذکر است، ذکر با ذکر قوت میکنه. امتحان کنید، امشب دو تا تصور میتونید داشتش. یه وقت دلخوشیم که الان میرید خونه یه غذای گرم و نرم میخورید، شنگولی دست مال دیگه. یه وقت دلخوشید که الان میرید خونه یه سجده طولانی میکنید. اگه عادت داشته باشید به سجده طولانی، اینقدر شیرین است انشاءالله که اصلا تصور غذا هم نمی کنید. شما نبینید دقیقا خودتون. بعضی ها با رزق با ذکر شنگونه، بعضی ها با نان شنگونه. امیرالمومنین هر شب ما نمی کنیم میکنه. این که من اینا رو میگم، من با اون جلسه هم عرض کردم، من هر جلسه هم بگم اینا طورست، من اینا رو اینقدر تاکید میکنم واقعا برای اینکه قلب خودم آروم بشه. یعنی اینجوریست دیگه. اینه که اینا نمیگم که یه وقت فکر کنین حالا من اینا رو دارم عمل میکنم، نه واقعا میگم که بلکه یه خود تاثیر خودم بگذارم. اخلص فی المسئله لربک. چرا؟ فإنه بید غیر حرف سا هی تکرار کنیم به قلبتون، فإنه به یده الاطاع و الهرما. فقط فقط هرچی از به دست روز اینا جدی بگیرید کار میبرن دیگه، بقیهش خود به بگذارید. بعد فرمود که ای پسرم، و اکثر و اکثر الاستخاره، خیرخواهی را زیاد کن در مملکت جانت، هم خیر بخواه هم خیر ببین. بخوا که مردم خوب باشن و خوب مردم ها بخوا، و دنبال خوبی ها باش. خیلی دقت کنید، چون استخاره خیلی معنای عجیبی داره. من چند بار تصمیم گرفتم که روایت های راجب استخاره رو بیارم، بعدم خود بحث میمونیم توش اگه بخوایم این کارو بکنیم. حتی همه اصلیه یه لحظه تصمیم گرفتم یه همچه کارو بکنم. داریم روایت راجب استخاره. این استخاره که ما میگیم مثلا از تسبیح و قرآن، اینجا مورد بحث نیست، اونم در جای خودش قابل بحث هست البته. اینجا نه، این منظور اون استخاره است. اینجا استخاره یعنی آقا خیر بخوا، دنبال خیر باش، و برا مردم دنبال خوبی مردم باش. میگه پسرم، برای نجات خودت اگه میخوای اصلاح بشی، باید دنبال این باشی که خوبی بخوای، خوبی بخوای، خوبی ها ببینی. هر دو شال من میگم، اون اولیش مشخصه. یعنی تصمیم داشته باشید که خوبی مردم رو بخواد، اصلا کاری به این نداشته باشید، معامله نکنید. از یه معامله میکنم، اگه خوبی کرد خوبی میکنم، پس دلالی. یکی از عرفای بزرگ میفرماد که حضرت موسی و خضر علیهما السلام، میدونیم که بالاخره کار به دعوا کشید، در روایت داریم که حضرت کار به اونجا کشید که دیوار با آخرین کار که کردن چی بود؟ دیوار اون شهر رو ساختن. حضرت موسی گفت بابا میخواستی حالا که این طورس میخواستی یه چیزی پولی بگیری. قبلا دعواش کرده بود که بابا چرا بچه مردم ها کشتی؟ کی گفت دیگه برو تو فایده نداری؟ گفت تو مزدوری. یکی از عرفا میفرماد وقتی کار به مزدوری کشید دیگه خز دید این شاگرد خوبی نیست. روایت نه دیگه، ببخشید آیه که این است که میخواستی بس یه اجرتی بگیری دیوار مردم ها ساخت، آیا که نونمون ندادن لاغل باید یه موزی بگیریم. گفت هازا فراغون بینی و بینی محروای های رحیز نیست، دیگه برو بکاره، دیگه نمیشه، تو نمیتونی. مزدوری آقا رحمت، حالا تازه دوتا پیغمبر ما هم دعواش نزدن، قابل مقایسه با ما نیست، اونا در حد خودشون دعوا میکنن، کاری به ما نداره. ولی خود ما آقا این چه هنر نشد. من خودم خیلی تحت تاثیر این فرمایشم. خوشم در مورد شرح حال علامه طباطبایی، اگه به جایی رسید که از کتاب و درس و بحث استاد آقا نرسید، که از این که فوق معامله زندگی را میدید. خب این های نمونه است، اما این نمونه آقا نشونه یک شخصیت است. میگن تو پیاده رو داشتن میرفتن تو قم، چرخی اومده تو پیاده رو، آخه مرده حساب باید بره تو خیابون، اومد تو پیاده و رفت زد به علامه. علامه عزیز ما از نجف برگشته یه مجتهد، آقا علامه طباطبایی را زد زمین. علامه بلند شدن خودشون را تکوندند و گفتن من طوری نشدم عزیزم، تو طوری چرخ طوری نشده باشه. شما نسیم اینه که علامه را آدم میکنه، بازی که نکرد. ممکنه من یه بار یادم باشد علامه همچی کاری کردن بکنم، من این عداست. نه، باید برسی به این که واقعا سازمان توجهت این چنین باشه که خوبی های ملت را ببینی و محسوس. دیدم که پشت در شلوغه، پشت در اتاقم. بعد گفتیم چه خبره؟ در وا کردیم دیدیم یکی یه دسته پرونده دستش است، کوف تو سر ما. گفت فلان فلان شده، ایشون مسئول اداره بود، فلان فلان شده، این چه وضعیه اینا؟ گفت یه لحظه به خودم اومدم که اینقدر بهش فشار اومد، چرا تو سری من که نزد از این داره جیغ و دادش هم میزن، اینقدر بهش فشار اومده. گفتم خب آقا چه دونه، خواستمش تو انتظار ایشون این بود که دیگه حالا اینا پرونده رو برده بزنه تو سری من. گفت خواستم چیه دختر براش صحبت کردیم، اون حرف زد ما حرف زدیم. گفت بهش ثابت کردم کار حل شدنی نیست، کارش حل نکردم. گفت ولی واقعا شروع کرد گریه کردن و کف اتاق بوسیده رفت. این مردم این جوری هن آقا، ما این چشم ها نمید. همین مردی که ترانده رو زده بود سر رئیس ها این جوری هن. ما بارها دیدیم. یه فرمایش خیلی خوبی مقام معظم رهبری دارن، خیلی عالی می فرمان از اوسیان این جوانان معترض، تعبیر مال منه، یعنی جمله مال منه، ولی تعبیر مال ایشون. از اوسیان این جوانهای معترض صدای استغاثه بشنوید. یعنی که میاد لختیگری میکنه و نمیدونم ادا در میاره و حتی میره هروئین میفروشه و میکشه، استغاثه دارد میکنه. من خودم نمونه شدیدم. خب نتیجه چی شو؟ نتیجه این شد که امام من و شما به من و شما میگه که باید دوتا خیر مردم رو بخوایم مطلقا، دومی که میگه دنبال این خوبیا باش، دنبال خوبیا باش. شما بیاید یه تصمیم بگیرید، این کار مشکله، ولی به امام زمان اگه بگین اصلا دنیا رو یه جور دیگه میبینید. بیاید تصمیم بگیرید تا یقین پیدا نکنید به بدیه کسی، بد نبینید طرف. عکسش نبا، یعنی نه اینکه کوچکترین شاهد بدی رو اگه دیدین تصمیم بگیرید بگوید بده، با نه، بگوید من امیرالمومنین به من گفته است که من حتما خوبی ببینم و خوبی بخوام تا یقین پیدا کنم که بد است. من به شما قول میدم به جان امام زمان نتیجه میگیرید بیش از اون چه که فکر میکردید خوبی هست توی عالم. یه نمونه شما تو امام داشتید دیگه، امام فرمودی مردم خوب، هر چی ما جلو میریم تو حادثه ها این بهمون ثابت میشه یه نه، چون تو همین وفات احمد آقا رحمت الله علیه و چی دیدید؟ این همون مردمن که ما میگیم بلندا، یعنی همون بقال هست که عصبانی میشه اگه بخوید بود چرا گرم نزگید برو از اون بخرا، این همون اداری هست که اگه یه خورده باش جواب سوالی کردی جواب ده نمیده دا، یعنی مردم که ما میگیم که از بهش نیمدن همین مردم هم. حالا نمونش شما خداتون قبول دارین خیلی بدید یا قبول ندارید؟ چون به قلبتون رجوع کنید قبول ندارین که خیلی بدید با مردم که حالا در مقابل خدا آدم من روسیا با شما هم کمتر. خب حالا بقیه مردم هم تقریبا مثل خود من شما، نه ما خیلی بدیم نه بقیه مردم خیلی بدن، چی کار کنیم که این مسئله روشن بشه؟ امام به ما میفرماد که خیلی مردم بخواه، تلاش کنید با این دید برید جلو، نوع زندگیتون عوض میشه. من اگه بخوام رو این بحث کنم همه بحثا میگیره، حالا شاید دوباره جلسه دیگه یه اشاره دارم، چون میخوام دومی امشب بالاخره یه کلمه از این حرفی که ای تصمیم داریم بزنیم بزنیم. بعد حضرت میفرمود پسرم و تفهم وصیتی، این وصیت منو بفهم. بعد خود این شرح دومی تکمیل میکنه ولا تذهبن عنها صفها، یعنی سرسری ازش نگذر، سرسری ازش نگذر. امام معصوم داره به پسرش میگه بابا جان جدی برخورد کن، یعنی ترسیمی از زندگیت رو بگیر. ببینید یه وقت ما نصیحت میشنم، نصیحت شنوی گاهی اگه درست باش برخورد نکنی مضرم هست. در خبر داریم که شخص نشسته بود پای صحبت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، یه خورده نشست و بلند شد رفت، بیداشه گذاشه دوشه شورم. معلومه که حسه غیر معمول بوده است، چون ظاهرن همه میشستن تا آخر صحبت پیامبر. آخه صحبت پیامبر هم خیلی قشنگ میگفتن هم چیزا قشنگی میگفتن. بعد اصحاب پچ پس توشون افتاد که فلانی کجا رفت، چرا وسط صحبت رفت اینا. خود پیغمبر شنه گفتن نه، دید که بیش از این نمیتونه عمل کنه، بلند شد رفت عمل کنه و پیامبر تایید کردن خیر درش هست. بعضی روحی ها اینجوری است، آقا مطلب خوب میگیرن و مصممن خوب عمل کنن، میگن نامقامشون تقواست. تقوا اصلا یه معنی خیلی قشنگی من دیدم ازش میکنن، میگن نزدیکی عمل و عقیده، یا درستر بگم نزدیکی عقیده و عمل. میگن متقی اون نیست که خیلی میدانه، متقی اون است که اون چه میدانه ده خیلی خوب عمل میکنه. مؤثرم است. شما خودتون آزاد کنیم، شما آزاد کنیم بگو خدا هر چی میدونم اما میخوام عمل کنم. حضرت میفرماد پسرم این حرف منو بفهم، یعنی اینا سازمان اندیشه تو را جهت میده، زندگی تو را سازماندهی میکنه. ولا تذهبن عنها صفا، چرا چرا؟ فإنه خیر القول ما نفع، بهتری حرف اونه که فایده داشته باشه. اینجا میخوایم نقطه دقت کنیم، سه تا نکته است میخونم برمیگردم پس ترجمه شونه. فإنه خیر القول ما نفع، بهتری حرف اونه که فایده داشته باشه. و علم انه لا خیر فی علم لا ينفع، اینو محکم بدون، علمی که نفع نداشته باشه خیر توش نیست، پوز توش هست، خیر توش نیست. ولا ينتفع به علم لا يحق تعلمه، و اصلا نفع گرفته نمیشه به علمی که شایسته نیست یادگیری، حق نیست که یادگیری. خب پس اینجا یه بحثی باید بشه، هر دانایی مفید است یا بعضی دانایی ها مضر است؟ چه دانایی مفید است، چه دانایی مضر است؟ خود حضرت مشخص کرد دانایی که خیلی توش نیست نیاز نیست بدانیم. خب حالا خود حضرت فرمود این حرفا منو بگید، اینا نفع برات داره. بعد فرمود نمیخواد خیلی بدونی، چیزایی بدون، چیزایی بدون که برات نفع داره. لا خیر فی علم لا ینفع. خب پس اینجا مشخصه علمی که نفع ندارد فایده ندارد. نفع از کجا تشخیص بدی؟ مشخصه یه بحثی داریم تو اصول فقه، بحث خیلی قشنگی هم هست. می فرمانی که ارزش هر چیزی به آن است که ما رو به هدفمون برسون. همیشه ما نمیدونیم این چیز خوبه یا بده، اگه ما رو به هدفمون برسونه خوبه. خوب خوبه برای چی که به هدفمون برسونه؟ حالا هدفمون خوبه یا بده؟ پس دو تا حرف شد، چه چیزی نافع است و چه چیزی حق است. هر چه ما رو به هدفمون برسونه نافع است، ولی هدف اگه مقدس باشه اون نفع خیرم توش هست. خب ما دو تا هدف داریم دیگه، یه هدف حقیقی یه هدف طبیعی. شما همیشه دو تا هدف دارید، یه هدف هدف جان دونه است، یه هدف هدف جسم دونه است. هر دو تا هم هست، دروغ نیست. شما دروغ نیست که یه جسم دارید، و دروغ هم نیست که یه جان دارید. منه دون. خب هدف جان خداست فقط، هدف جسم قضاست. حالا قضا به هر معناش، اون چه که غریزه ما رو بشباه. تا اینجا هم تو خوب. هدف جسم قضاست. خب هدف خیالات چیه؟ خیالات راسته یا دروغه؟ دروغه. هدفش هم دروغه. حب جا، مقام، مهم بودن تو جامعه، اینا هدف خیال است. چون خیال دروغه، اهداف خیالی هم دروغه. پس اون که هیچی، پس دو تا هدفه و دو تا هدف داریم که هست، یه هدف داریم که نیست. هدفای خیالی دروغ است. مثلا من مشالله مردم، به این معنا که مهم تر از زنم، دروغ است. اون میگه من مشالله زنم، به این معنا که مهمتر از مردم، دروغه. اما اینکه من یه جسم دارم، جسمم این شکلی است، این شکلش مرد است، حالا مهم است یا مهم نی؟ هیچی، فقط هست، فقط هست. این دیوار هست یا نیست؟ هست. چه مهم است؟ که مهمت نیست، مهمیش نیست که مهمیت. مهمی خیالی بود دیگه. چرا؟ چرا مهمه؟ برای اینکه رنگ، شکل رنگ خونه ماست، خونه ما، ما منیت نیست. هست هست، من هستم هست، من مهمم نیست. مهمم یعنی چی؟ این پرده است هست، این پرده مهم است نیست. نه سایه ذهن است، سایه ذهن است، سایه ذهن میافته رو چیز. خب حالا پس هدف خیالی دروغه است. من درس میخوانم هست، که مهم بشوم نیست. با سواد بشوم هست یا نیست؟ نیست. دانا بشوم هست. با سواد چیزی نیست، سواد این که این خطم کشم گه اه، یه خط زیرش کشم گه ای، اینو نیست، نسبت هست. عبازر بی سواد داناست، کلینتون با سواد نادانست. دانایی هست، سواد نیست. مدرک هست یا نیست؟ والله نیست. اما علم هست، علمش هست، اگه علم توش باشه. البته من نمیدونم هست نیست، میخوام همینا رو بحث کنم. خب اینا رو حل کنید برای خودتون. حالا دو هست داریم، یکی بدن هست، دروغ نیست، مهم ما اینا مزخرف است. بدن هست، روح هم هست. خب هدف روح چیه؟ خب مشخص است، روح مجرد است هدفش هم. روح از چی تقویت میشه؟ از حق. پس هدف یعنی اونچه که پدیده رو نقصش رو برطرف کنه. چون وقتی میرسه خوندون، هدفتون خوندون است، یعنی جنون که میخواد گیر بیاری. خیلی دارم میخواد دارم من نگم تونتون برم جلو که تو هم نابمونم، از اصل مطلب میمونم. خب درست شد؟ پس خدا هدف روح است، قضا هدف جسم است. خب پس اگه جسم به قضا برسه، به هدفش رسیده است، درسته؟ پس قضا برای جسم چیه؟ نافع است، نافع است. خب حالا خدا هدف روح است، پس خدا برای روح چیه؟ نافع است. پس اگه ما به خدا نزدیک بشیم خیر برامون داره، اگه بدن به قضا نزدیک بشه خیر براش داره. درست شد؟ حالا کدوم اصیلم؟ بدن که اصیل نیست. چون گفت بدن من، مثل نیست که گفت عصای من، عصای که اصیل، کت من. پس یه منی هست کت داره، یه منی هست عصا داره، یه منی هست بدن داره. پس بدن اصیل نیست، اصل نیست، فرع است، ابزار است. خب کدوم اهداف اصیل است، کدوم اهداف اصیل نیست؟ سه تا جدا. اهداف خیالی دروغ است، اهداف طبیعی اصیل نیست اما هست، فرعی است اما هست. اهداف روح حقیقی است، حقیقی است، خب اصیل است. خب حالا بدن برای این است که روح پروریده بشود یا روح برای آن است که بدن پروریده شود؟ دارین با من میان تون تون دیگه، مشخصه دیگه. روح ابزار است. آدم میخواد نوکر عصا بشه یا آدم عصا باید نوکر ما بشه؟ ما میخوایم که عصا به خونش برسه یا عصا میخواد ما به خونمون برسه؟ تن وسیل است که من به هدف برسه یا من وسیل است که تن به هدف برسه؟ روشنه یا نه؟ معلومه که پس تن وسیل است که من به هدف برسه. تا اینجا هم درست شد؟ پس هدف اصلی چی شد؟ هدف روح شد. خب چه علمی اصیل است؟ حقیقی است. علم نافع اونه که ما به هدف برسیم. هدف چیه؟ حق است. چه علمی نافع است؟ اون که روح را به حق برسون. بقیهش چی؟ بقیهش دوتا شد. یکی هدفهای خیالی که دروغ است، یکی هدفهای طبیعی که فرع است. علم یاد گیریم که برق تولید کنیم. برق علم بدنیست یا علم روحی؟ علم بدنیست، دروغ نیست، یعنی علم خیالی نیست. حالا علم بدنی اصیل است یا اصیل نیست؟ اصیل نیست، دروغ هم نیست. خیلی گوش بدید. پس برق برای اینه که بدن جلوش ببینه نخوره زمین، بدن جلوش ببینه نخوره زمین. حالا همونقدر که بدن اصیل است، علم بدن از میخوام، همونقدر که بدن مفید است، علم بدنی مفید است. حالا برگرد به فرمایشات امیرالمومنین. این فرمایشاتی که کرده حضرت بیشتر بدنی است یا بیشتر روحانی است؟ من یادم نمیاد هیچش بدنی باشه. حضرت صوفی نیست، منکر بدن و نیازهای بدنی نیست، اما داره میگه اصل را فدای فرع نکن. بسیاری علوم اگر مواظب نباشیم علومی است که ما را از اصلمون باز میکنه. باید مواظب. علم غیر نافع میشه. همین اخیرا یکی از دوستان ما تخصصشون رو تمام کردن تو یکی از رشته های پزشکی، اومده بودن بعد یه سوال داشتن، میگفتن که اگر بخوام در مجامع علمی بزرگ کشور و جهانی بدرخشیم ما مذهبی ها، که باید خیلی بیش از این وقت بگذاره. خانه این بنده خدا به قول خودش همه زندگیش گذاشته است یه تخصص که میدونی خیلی وقت میگیره. بعد تصور شدیدشون این قسمت بود که ما مگه نباید به عنوان بچه مذهبی ها در مجام در سمپوزیوم های بزرگ جهانی بدرخشیم، اگه بخوایم بدرخشیم اون وقت خیلی مسائل دینی و مذهبی اونو باید حاشیه بزنیم. خودش میگه واقعا دیگه باید یه نماز برقی بخونیم و با آخرین پیپر نمیدونم جهانی ها خلاص این کار رو بکنیم، یا آزمایشگاه یا مطالعه. خوب دقت کنیم، این هدف خیالی است یا هدف بدنه؟ به نظر من خیالی است، احتیاط میکنم، یعنی چون بحث زوایر، این خیالی است. این که تو دانا بشی خیالی نیست، این که بدرخشی خیالی است. خب دوباره یعنی چرا؟ چون درخشیدن مقایسه است، مقایسه نسبت است، نسبت حقیقت نداره. من مهمم این دروغه، من دانا این دروغ نیست، من بیشتر از شما میدانم دروغ است. من فقط میدانم هرچی میدانم، شما میدانه هرچی. بیشتر یعنی چی؟ بیشتر یعنی مثلا بالاتر. بالا چیه؟ بالا نسبت به پایین است. مثلا این تاق که بالاست یه سی اضافه داره، هم تاق است هم بالا. یعنی بنایی که میخواست بسازه هم تاق ساخت هم بالا را ساخت. یعنی مثلا یه خود بیمار یه سی توش کرد که بشه بیمه بالا. بالا هیچی نیست، فقط بیمه. اینا دیگه سایه ذهن است. بدرخشی این تصور خیالی است. دانا بشه. من بهش همینا گفتم، گفتم نه این بیچارت میکنه. گفت چطور؟ من فقط تو اون چه حس میکنی علم است بدان. اتفاقا بهش گفتم تو یه نمونه به من بده دانشمندانی که به قصد درخشیدن درس خوندن و درخشیدن. اتفاقا اگه کسی آزاد، نه برای اینکه بقیه مهمش بدانن، بیچاره میشه. آزاد میخوای بدانی بدان، یکی ازت میاد میپرسید بگو. بزرگان بشریت اونا نبودن که میخواستن بزرگ بشن، میخواستن فقط بشن. همین بقیه بزرگشان دیدن. همین بزرگان اونا نبودن که هیچ وقت شیخ انصاری رحمت الله علیه نمیخواست بزرگ بشه، صاحب جواهر نمیخواست بزرگ بشه، فقط میخواست بشید، میخواست فقه اهل البیت رو بفهمن. همین شیخ انصاری میخواست بنده بشه، یکی فقط میخواد دانا بشه. خوبه، فقط اگه خواست بزرگ بشه بیچاره یک مثل کپکیم که میخواد مثل گربه هرا بره، مثلا کلاقه که هیچی مثل گربه یک بدتر کی؟ نه. حالا پس چه کار کنیم؟ ما میخوایم چی کاره بشه؟ امام میفرماد همین حالا هدف اصلی رو ول نکنید. اینا گوش کنید دیگه، جلسه بعد بحث میکنید دیگه. انشاءالله این مقدمات که گفتم رو اگه دیدید برهانیست دیگه بپذیریم. هدف اصلی فقط خداست. باید طوری بدانید، خب گوش کن، باید طوری بدانید که یا به خدا نزدیک بشید یا لااقل از خدا دور نشید. یا لااقل از خدا دور نشید. امام خیلی حرف داره اینجا، چند بار تکرار کن انشاءالله تا جلسه آیا. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا. آمين. و از اغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اقرر عیوننا یا ملقای کب رؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حق پیامبر و ائمه عزیز ما سلام الله علیه اجمعین قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت قرار بده. خدایا بر ما منت بگذار، عشق اهل البیت را در قلب ما شعله ور بگرد. خدایا مرحمتی فرما که قلب امام زمان عزیز ما از ما راضی و خوشنود بگرد. پروردگارا خداوندا خداوندا این جلسات را به عنوان بندگی به ساعت قدست از ما قبول بفرما. خدایا نقص هایش را مرتفع بگرد. الهی این انقلاب لطف توست به این ملت. الهی برای ما پایدار و مبارک بگردان. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. کسانی که در سمتها و مسئولیتها در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معیدشان بگردان. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدان. خدایا حکمش را در قلوب ملت مسلمان نافذ بگردان. پروردگارا ذبل حقوق ما را، پدرمان را، مادرمان را، باد و اساتید من را، همسایگان من را، ارحام من را خدایا از ما راضی و خوشنود بگرد. خدایا توفیق انجام وظایف آنچنان که تو بپسندی به ما عطا بفرما. و شنن الله علی محمد.